خاطرات خانه زندگان قسمت 17. آیا فصل مدارا و شادی از راه خواهد رسید؟ زندان قزلقلعه با حوض و بید مجنونش. در بخش پیش به ملاقات در زندان قصر و گفتگو با فدایی فرهیخته یوسف کشیزاده اشاره نمودم. از حاج پیاده، یحیی رحیمی، فریدون شایان و خالق رمان کلیدر محمود دولت آبادی هم گفتم. بعدم دوباره به زندان قصر برمیگردم. در این بخش میخواهم به زندان قزلقلعه بپردازم. زندان قزلقلعه یا قزلقلاء، قلعه سرخ، که از جمله یادمانهای ستم و بیداد بود و در حمام آن ده ها انسان شریف تا حد مرگ شکنجه شدند، سالهاست که به میدان میوه و تربار تبدیل شده است. زندان قصر را هم که به باغ موزه مبدل کردند و می دانیم کمیته مشترک ضد خرابکاری دوران شاه و زندان توحید دوران بعد هم موزه به اصطلاح عبرت شده و چه بسا جای زندان اوین را هم پارک و فضای سبز بگیرد. آیا بدین ترتیب بگیر و به بندها رخ بر خواهد بست؟ آیا هوا دلپذیر شده و فصل مدارا و شادی از راه خواهد رسید؟ آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است؟ زندان قزلقلعه کجای تهران بود؟ زندان قزلقلعه خارج از دروازه یوسف آباد و در زمینهای جلالیه در ده امیرآباد قرار داشت. ده امیرآباد بعدها با آباد شدن شهر تهران به محله امیرآباد تبدیل شد و امروزه به کارگر شمالی تغییر نام داده است. در خیابان کارگر شمالی یک فرعی وجود داشت که به زندان قزلقلعه منتهی می شد. اتوبانی هم از وسط زمینهای این زندان می گذرد که یکی از شاهراهای مهم تهران به شمار می آید و به اتوبان پارکوی، گیشا، خیابان نواب، خیابان آزادی، انقلاب و اتوبان کردستان راه دارد. زندان قزلقلعه در واقع بین پارک لاله، پارک فرح و کوی دانشگاه بود. کوی دانشگاه و چند مرکز تحقیقاتی روی تپه‌های امیرآباد ساخته شده بود و قزلقلعه در شیب شرقی اون تپه‌ها قرار داشت. اگر مسیرمون کوی دانشگاه بود، برای رفتن به قزلقلعه میبایست از خیابان امیرآباد به خیابانی که در دست راست است بپیچیم و بعد از پایین رفتن از شیب در سمت چپ زندان قزلقلعه پیدا بود. زندان مزبور به صورت یک مستطیلی بود که دو ضلع طرفین اون بندهای انفرادی واقع شده بود. در ضلع شمالی اون سه بند با سه گنبد مدور بود که حکم بندهای عمومی را داشت و درشون به طرف حیات باز بود. در ضلع جنوبی اتاق کوچک در سمت چپ بود و توالت و دوش در سمت راست واقع شده بود. در وسط حیات حوضی بود با بید مجنونی که خاطره ها با خود داشت و زندانیان وقت غروب هم نشین و هم دمش بودند. می گفتند یادگار وارتان است، او کاشته است. زندان قزلقلعه از طرف دیوارها به بیرون راه نداشت و تنها امکان ورود به اون درب خروجی زندان بود. در هر دو ضلع بند عمومی سلولهای انفرادی بود که یک ردیف اون پنجره همیشه بسته‌ای داشت، اما ردیف مقابل دریچه هایی به سمت بیرون ساختمان قلعه داشتند. فاصله بین پشت این سلولها تا دیوار قلعه زمینی خالی بود که سربازان و محافظین گاهی در اونجا رفت آمد داشتند. زندانی بودن در سلولی که پنجرش به سمت حیات بود طرفدار زیادی داشت، چون میشد با زندانیان بند عمومی صحبت کرد و گاه اطلاعات رد و بدل نمود. به طور معمول یک سرباز روی پشت بوم اتاقهای عمومی پاس میداد. سربازان که بیشترشون سرباز وظیفه بودن گاه گداری پای صحبت زندانیان هم می نشستن و وقتی اونها به طور جمعی سرود می خواندند کیف می کردن. پیش اومده بود که دور از چشم و اطلاع رؤسای قزلقلعه سربازان پیغام های غیر سیاسی خانواده زندانی را هم به او می رساندن. در یک مورد سربازی پیش خانواده زندانی رفته بود، با آنان گرم صحبت شده بود و کلک و ملکی هم در کارش نبود. سربازان گاهی چیزهای کوچک متعلق به خودشون مثل نخ، سوزن، قلم و از این قبیل را از اون بالا از پنجره گنبد از سقف پایین می انداختن تا زندانی ها که به اون نیاز داشتن بردارن. محل زندان قزلقلعه ده امیرآباد تهران در دوران قاجاریه مورد استفاده مسافرین و کاروانهایی بود که از زنجان و گیلان و همدان و گلپایگان و جاهای دیگه عازم پایتخت بودند. اونجا پیشتر مهمات قشون نگهداری میشد. در زمان رضا شاه نیز به عنوان انبار مهمات و وسایل اسقاطی مورد استفاده قرار می گرفت. بیشتر به کاروانسرا و محل نگهداری بار و کالاب و قاطر می خورد. در قزلقلعه به ویژه در بگیر و ببندهای پس از 28 مرداد خیلی جنایت شد. اما این شایعه که در اون زندان سواک 6000 نفر را کشته است و در موقع حفاری برای ساخت میدان میوه و تربار استخونهای اونها به دست اومده دروغ بیش نیست. از سالهای 46-47 به بعد به جز موارد استثنایی در قزلقلعه بازجویی صورت نمی گرفت. اونجا زندانیانی که محکومیتشون مشخص شده بود و قرار بود همچنان زیر نظر ساواک باشند نگهداری می شدن. تا سال 1350 قزلقلعه دایر بود، ولی کم کم از کارایی افتاد، به خصوص که اوین را هم ساخته بودن. یکی دو سال بعد از انقلاب اون را کنفه یکون کردند و به تلی از خاک تبدیل شد. زمین های قسمت جنوبی اون را بانک صادرات خرید خانه های سازمانی و دو مدرسه، یکی ابتدایی و یکی راهنمایی هم در محل اون ساخته شد. زمین های قسمت شمالی را هم به میدان میوه و تربار تبدیل کردند که دو سوله بزرگ اصلی دارند. در یکی سبزی و سیفیجات می فروشن و دیگری مخصوص میوه است. قسمت های شمالی و جنوبی زمین های قزلقلعه به وسیله بزرگراه سرباز گمنام به دو نیمه تقسیم شده است. در قسمت شرقی اون فروشگاه شهروند و در قسمت شمالی غرفه و مغازه ساخته شده است. انگار نه انگار روزگاری اینجا امثال عزادی و حسینزاده و سرهنگ سیف الدین عصار خدا را هم بنده نبودند. انگار اینجا زندان نبود و کسانی که در میانشون انسانهای دردمند و فرهیخته هم بود حبس نمی کشیدن. زندان قزلقلعه سقف بلندی داشت و نگهبانان بالای اون همه جا را زاخسیا می زدن. در داخل هم لامپ های بیفروغی جلوی هر سلول نصب شده بود. وقتی در بند باز و بسته می شد قژ و قیژ می کرد و هنگام داخل شدن و بیرون رفتن سربازها همهمه و راه رفتنشون در راه رو می پیچید. قزلقلعه و لشکر دو زرهی. در قسمت ضلع جنوبی زندان قزلقلعه قرینه آشپزخانه زندان حمام قرار داشت. حمام یا بهتر بگویم در مقطعی شکنجهگاه زندان قزلقلعه در آهنی زنگ زده و قفلی برنجی داشت که همیشه بسته بود. رخکن دلگیرش از دو قسمت سکو و پایین سکو تشکیل می شد و زندانیان لباسهای خودشون را روی سکو قرار می دادند. سه محوطه کوچک با دو دیواره تیغه‌ای شیراهک مالیده از هم جدا می شد و در هر کدام چند دوش و شیر آب رسوب زده وجود داشت. یکی از دوشها بزرگتر بود و پایین دوشها یک باریه گذاشته بودند که آب در اون بادیه جمع می شود. شیشه های حمام به سمت بیرون کدر و کثیف بود و اصلا چیزی دیده نمی شود. قزلقلعه منو به یاد زندان لشکر دو زرهی می اندازد که زندانیان سیاسی در اونجا شکنجه و بازجویی می شدند. جایی که کریم پور شیرازی اسیر بود، جایی که مرتضی کیوان و سرهنگ سیامک و وارتان و دکتر حسین فاطمی را تیرباران کردند. بگذاریم. سرگرد جانب، سروان آشتیانی نسب، سرگرد خلج هدایتی و سرهنگ سیف الدین عصار از جمله رؤسای زندان قزلقلعه بودند. سرهنگ عصار علاوه بر دستگیری آیت الله خمینی در بدام انداختن فدایی خلق عباس مفتاحی نقش محوری داشت و بنابر سند سواک به همین دلیل از اعلی حضرت مژگانی گرفته است. من سند مزبور را دیدم. سرگرد سیف الدین عصار مأمور خدمت از ارتش شاهنشاهی به سواک طی چند سال گذشته در بسیاری از فعالیت‌های عملیاتی و دستگیری عوامل مخرب مشارکت و پیوسته با جسارت و رشادت کامل انجام وظیفه نموده است. نام برده در جریان کشف و دستگیری عناصر وابسته به جنبش مسلحانه در تبریز و تهران تلاش و جدیت فوق العاده داشته است و در روز 13/5/1350 در دستگیری عباس مفتاحی یکی از نه متواری نقش عمده‌ای داشته است. در صورت استقرار اراده ملوکانه یک سال ارشدیت به نام برده اعطا شود. زیر سند نوشته شده از شرف عرض اعلی حضرت همایونی گذشت موافقت فرمودند. استوار ایوب ساقی. نگهبانان قزلقلعه از استوار ایوب ساقی حرف شنوی داشتند. ساقی متولد شهر اهر بود و رگه ای از لوتیگری داشت. تا پنجم ابتدایی درس خوانده بود و پیشتر انباردار قزلقلعه بود و بعدها همه کاره قزلقلعه شد. انوشه، جعفری، جهانگیرزاده، مطلبی، زمانی، قابلی، اسکندانی و تیموری در شمار نگهبانان زندان قزلقلعه بودند. عضدی محمد حسن ناصری آقا قلی، حسین زاده، رضا عطارپور، منوچهری، تهرانی، فرج الله سیفی کمانگر کمالی از جمله بازجویانی بودند که به قزلقلعه سر می زدن. پیشترا هم سرهنگ زیبایی نقش بالایی در بازجویی ها داشت. ساقی زندانیان مقاوم را دوست داشت و در مقابل با زندانیان دونهمت و سازشکار خشن بود. گاه برای تحقیر زندانیانی که زیر شکنجه بلبل زبانی می کردند و دوستانشون را لو می دادند با لحجه شیرین ترکیش می گفت آخه تو که کونش را نداشتی چرا چریک شدی؟ وقتی قزلقلعه منحل شد و ساقی به اوین آمد وارد کادر اداری شد. اگرچه سال 53 بازنشسته می شود ولی تا انقلاب در دستگاه ساواک او را نگه می دارند. اواخر خرداد 58 دستگیر شد و شماری از زندانیان واسطه شدند تا اعدام نشود. گویا 4 سال حکم گرفت و نمی دانم بعد چه شد. می دانم که یک شب فرزندش تب می کند و تا دم مرگ می رود. قسم می خورد دیگر دست به شلاق نخواهم زد و نزد. سفرخان هم در خاطراتش به این موضوع اشاره دارد. قزلقلعه و یادهایش. در همین قزلقلعه بود که زندانیان مرتبط با عباس شهریاری مرد هزار چهره با ناباوری متوجه شدند که وی جاسوس ساواک بوده و لو رفتن تشکیلات تهران و بسیاری از دستگیری ها از جمله بیژن جزنی و سعید کلانتری و خیلی های دیگر زیر سر اوست. تهرانی بازجو در همین قزلقلعه آمد و گفت آقایان ساواک جیکووی که همه شما را میدونه. تهرانی دستور داد تا کلیه زندانیان تشکیلات تهران را از انفرادی ها به محوطه زندان قزلقلعه آوردن و بعد برای اینکه نشون بده خالی بندی نمی کنه چند زندانی را صدا کرد و سیر تا پیاز فعالیت های اونها را شرح داد و گفت هر کدومتون که مشروع فعالیتاتون را همین امروز بنویسید و به من بدید بلا فاصله از زندان آزاد می شوید. زندانیان مرتبط با حزب توده و عباس شهریاری اوراق بازجویی مربوط به خودشون رو از تهرانی گرفتن و مثل جلسات امتحان در مدارس هر یک در گوشه ای از حیات زندان مشغول نوشتن شد و بیشتر آنها همون روز آزاد شدند. در همین زندان بود که مسعود رجوی نامه جاسازی کرد تا به دست محمد حنیف نژاد برسد، که البته به دست او نرسید و اون نامه لو رفت. در نامه نوشته شده بود که در سطح زندان قزلقلعه از نیروهای مذهبی و غیر مذهبی نظرخواهی شده که حنیف نژاد چه باید بکند. همه اونها نظرشون این بوده است که باید کاری کند تا زنده بماند. گویا این مطلب بدون رمز، اون هم روی یک کاغذ داخل بیسکویت نوشته شده بود و این کاغذ را که آهار داشت داخل آستین نبی معظمی جاسازی کرده بودند که متاسفانه در دادگاه کشف شد. در همین زندان کسانی که گفته می شد ساواک سرنخشون رو به دست داشته و سال 49 قصد ربودن یک هواپیما را داشتند حبس کشیدند. امیر فتانت یکی از اونها بود که میگوید 2 سال زندان گرفتم، از 4 تیر 1349 تا 19 خرداد 51 در زندان بودم. اسم رحیم سلیقه، فرج آقازاده و عبدالله سعیدی بیدختی که مرداد 54 ساواک جانش را گرفت هم در رابطه فوق آمده است. شنیده شده که فرد دیگری هم با این گروه بوده، ولی ساواک آگاهانه خودش را به اون راه میزند و نشان میدهد کسی او را لو نداده است، در حالی که لو داده بود. از جمله کارهای اداره سوم ساواک این بود که منابع خودش را اینجا و اونجا نفوذ دهد و بر سر راه آزادی خواهان دام و دانه بگذارد. غیر از این ماجرا که گفتم، از صادق خباز و سید عبدالله مرتاز و رحیم خانی پسر غلام خان، خان بزرگ طایفه سگوند هم اسم برده شده که برای رهایی گروه فلسطین و دیگر زندانیان سیاسی هواپیمایی را به عراق بردن و بعد از ملاقات با حسین ریاحی در بغداد از او می شنوند که روده از خوردن. اون چه گفتم با هواپیمایی که قرار بود مقامات امنیتی دبی مجاهدین را به تهران به ساواک تحویل بدهند و مجاهدین اون را رو بودند و به عراق بردند یکی نیست. سیصد زندانی سیاسی قزلقلعه. در قزلقلعه خیلی ها زندانی کشیدند. برخی از آنان بعد از انقلاب از زندانبانان قدیم خودشون هم جلو زدند و امثال رسولی و منوچهری را روسپید کردند. پاکترین فرزندان ایران هم در میان زندانیان قزلقلعه بودند که شماری از آنان بعد از انقلاب به خاک و خون غلتیدند. من بدون ترتیب خاصی نام بیش از 300 زندانی سیاسی قزلقلعه را که می دانم می نویسم و البته کسان دیگری هم هستند که من اطلاع ندارم. دکتر فیروز پرتوی، اولین رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر، او سال 43 با دکتر علی شریعتی به ایران می آمدن که هر دو لب مرز دستگیر شده به زندان قزلقلعه افتادن. محمود اعتمادزاده بهازین، گگیک اوانسیان، اسقر زهتاب، هدایت الله سلطانزاده، دکتر سامی، حبیب الله پیمان، آیت الله سعیدی، رحمان حاتفی، فیروز گوران، شیخ مصطفی رهنما، فریدون سیامک نژاد، حسین رازی، معین الدین مرجایی از مؤسسین جبهه ملی دوم، عبدالرحیم صبوری عزالدین، مهدی کروبی، سید رضا زواره‌ای، اسدالله بادامچیان، استاد محمد تقی شریعتی، جهانگیر افکاری، سعید کلانتری مشعوف، شکرالله پاکنژاد، قاسم حسنپور، بهزاد نبوی، سعید سلطانپور، هدایت الله معلم، عباس سماکار، بهروز نابت، موسی محمد نژاد گنجین کتاب، بیژن چهرازی، غلام ابراهیم زاده، صمد بالایی، عبدالله قوامی، لطف الله قوامی، اسفندیار احمدیه، مهدوی کنی، کاوه داداش زاده، محمد زابطی، مهندس لطف علی بهپور، محمد علی عمویی، سعید یزدیان، عبدالله واعظ، از بنیانگذاران آموزش و پرورش نوین ایران، عزت الله صحابی، دکتر عباس شیبانی، خسروی گل سرخی، اصغر حجی بابا، مرتضی ثاقب فر، علی رضا زمردیان، ارسلان پوریا، جمشید مصباحی پور، محسن سلاسی، حسین اخوت مقدم، برزو شکیبی، محسن یلفانی، محمد علی سپانلو، سیامک ستوده، پرویز صادقی، محمد علی محمید، کاظم قبادی، پرویز نیکخواه، احمد منصوری، منصور پورکاشانی، رسول مقدم، فیروز شیروانلو، فرزام نیا، محمود جعفریان، حسن دست پرورده، خیرالله سلیمی، محمد حقیقت، دکتر هوشنگ اعظمی، حسین تیماج ریاهی، عزیز سرمدی، عباس رادنیا، پرویز بابایی، جواد مقصودی، داریوش فروهر، برادرش زردشت فروهر، محمد کجویی، اصغر دهداری که ایشون کارمند سواک بود و به دلیل سوء استفاده مالی به قزلقلعه افتاده بود، امیر فتانت، اسدالله لاجوردی، مهدی بخارایی، سید باقر نزار، مهرداد سلیمانی، سید علی سبزواری، ناصر کعبی، سید کاظم موسوی، محمد علی حیدری، علی اصغر سباق ثانی نژاد، آیت الله خزعلی، محمد حسین گلزار، علی حجتی کرمانی، فرخ نگهدار، آیت الله قدوسی، محمد رضا مقدم، سرلشکر قرنی، دکتر طاهرزاده، خباز باشی، سید مرتضی جزایری، عقل منفصل آیت الله میلانی که خیلی ها رو لو داد و برای خود آیت الله هم تکنویسی کرد، شاه مراد دلفانی که از جمله مسببین ضربه سواک به مجاهدین در سال 50 شد، حسن خرمشاهی، حسن یقمایی، محمود سلطانی، نوری همدانی، حسین غزالی، شاهرخ مسکوب، محمد علی نمازی، حسن زنده دل، هادی پاکزاد، جمشید برناک، اکرامی، پورقاضی، حسین شریعت مداری، حسین حسین پور پیرانفر، علی بستامی، دکتر حسن فشارکی، اکبر طباطبایی، یوسف مصطفوی، ابتهی، یوسف اسدی، افراد جبهه و تحریر خوزستان که بعضی از اونها رو وسط برف ها می انداختند و شلاق می زدند و اونها چون برف ندیده بودند و برف اون سال که اونها رو می زدند خیلی زیاد باریده بود، بسیار اذیت شدند. سه تاشون رو اعدام کردند: عیسی حیاوی، دهران کعبی و مهندس الناصر، حاجی عبداللهی، عبدالزهرا بهشتی، اکبر رزاقی، نصرالله جمشیدی، محمد منتظری، علی دانش منفرد، آیت الله صالحی مازندرانی، محمد حسین انزابی، مصطفی برغی، محمد علی گرامی، رضا کرمانی، سید عبدالحسین دستقیب، عبایی خراسانی، سید احمد خسروشاهی، صدرالدین بلاغی، محمد تقی فلسفی، سید محمد رضوی ابوالمعالی، حاج مهدی دولابی، سید محمد علی قاضی طباطبایی، سید مهدی دروازه‌ای، شیخ غلام حسین جعفری، ابوالفضل حکیمی، احمد خمینی، مسعود رجوی، شیخ احمد کافی، مصطفی خمینی، تقی شهرام، میرزا حسن ناصرزاده، سواره ایلخانیزاده، کاک احمد مفتیزاده، غلام علی حداد عادل، غلام حسین ساعدی، علی مهدوی، فیروز ابراهیمی، عباس گرمان، مجید سفری، آرسن آوانسیان، فرید المقربی، اسماعیل پوروالی، عزت الله سیامک، احمد اللهیاری، هیبت الله بادکوبه‌ای، باقر مؤمنی، حسین محمد ابراهیم حاج پیاده، محمود تفضلی، هوشنگ تیزابی، حسین جوانبخت، چنگیز احمدی، مرتضی کیوان، نادر شرمینی، سروج استپانیان، احمد خمجانی فراهانی، بهزاد بهزادی، ابوالفضل خونساری، رضا خمسه، محمد حسینی، سهراب اوانسیان، بیژن مهدوی، حسین مهدوی، الیاسی که یهودی بود، سفر قهرمانی، سرهنگ ناصر محللی، حسین شاه حسینی، علی اردلان، امیر خسرو دارایی، آیت الله زنجانی، علی خاوری، خانلر قنبری، علی علوی، آیت الله طالقانی، ناصر رحمانی نژاد، مهندس حسن نیک داوودی که از شدت شکنجه در قزلقلعه نخواهش آسیب دید. سواک برای ایزگم کردن او را به قصر فرستاد. چند روز بعد در دستشوی بند سه قصر نقشه بر زمین شد و 23 خرداد سال 49 در بهداری جان داد. مهندس بازرگان، حاج محمود مانیان، عباس سورکی، جلیل افشار، آصف رزم دیده، رحیم کریمیان، هرمز گرجی بیان، عزیز کشمیری، کاظم سلاحی، بیژن جزنی، احمد لواسانی، حسن ضیاء ظریفی، شیخ باقر نهاوندی، شمس گیلانی، واعظ تبسی، جعفر شجونی، سید علی خامنه ای، احمد احمد، موحدی ساوجی، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، محمد توسلی، شیخ عبدالکریم کنی، حبیب الله عسکرولادی، انصاری شیرازی، رضا گل سرخی، عبدالمجید معادی خواه، صادق خلخالی، مهدی ابریشمچی، احمد جنتی، جلال الدین فارسی، ناطق نوری، محمد جواد باهنر، محمد سیدی کاشانی، سید علی قیوری، فضل الله مهدیزاده محلاتی، رستمی نجف آبادی، فهیم کرمانی، بهزاد شکوری، مجید سفری، علی فتحی، جهانتاب، حاج مرتضی تجریشی، اسکندر رحیمی مسچی، ابوالحسن خطیب، همایون کتیرایی، ناصر کریمی، بهرام طاهرزاده، هادی جفرودی، محمد کلاه دوزیان، حسین زنباف، بابا پورسعادت، منوچهر یزدیان، بهرام قبادی، حسن عبودیت، خسروی روزبه، کرامت الله دانشیان، عباس شهریاری مرد هزار چهره، مهدی سامع، کریم رستگار، مهدی خان بابا تهرانی، نقی حمیدیان، حسن جعفری، مهدی فتاح پور، منوچهر مقدم سلیمی، هادی میر مؤیدی، ابراهیم نوشیروانپور، جواد منصوری، نصرت رامش، جمشید نوائی، فرج سرکوهی، عباس صابری، عباس هوشمند، ناصر جوهری، دکتر احمد طباطبایی، یوسف آلیاری، ناصر مدنی، هوشنگ ترگل، انوشیروان لطفی، محمود نمازی، خشایار سنجری، حسن اردین، عطا تابان، عبدالله مهری، آلبرت سهرابیان، اونان عاشق، انوش مفتاحی، شیخ الاسلامی، حاج حسین لباف از نزدیکان نباف صفوی، سید عبدالرضا حجازی، ابوالقاسم طاهرپور، علی دبیری فرد، وحدتی معروف به آنتی گریلا که یکی از بچه های سیاهکر را تناپیش نموده و تحویل سواک داده بود، بهروز مطلبی، لطف الله میسمی، بیژن هیرمندپور، علی پاینده، شیخ علی یزدانی، محمود وحدت نیا، شیخ جواد فومنی، سید هادی خسروشاهی، ابوالقاسم سرحدی زاده، جلال آل طاهر خمینی، صاحب الزمانی همدانی، حسن حسین زاده موحد، علی محمد بشارتی، شیخ محمود صالحی، محی الدین انواری، احمد آذری قمی، عبدالرسول حجازی، علی اصغر مروارید، مهدی امام جمارانی، شیخ محمد تهرانی، زین العابدین حقانی، سید تقی درچه‌ای، آیت الله ربانی، علی امید، ابوالحسن بنی صدر، آیت الله لاهوتی، پرویز شهریاری استاد ریاضیات، یحیی رحیمی، آیت الله منتظری. شمر و یزید و خر، بگو ببینم کی سرود خوند. در زندان قزلقلعه فروردین یا اردیبهشت سال 50، یک شبی نزدیک سحر، همایون کتیرایی را با دستبند و پابند به پاهایش هم زنجیر زده بودند که رسم نبود، از دروازه بند عمومی آوردند. همایون داد میزد و شعر میخواند. زندانیان از پنجره اتاقهای عمومی به صحنه نگاه میکردند. همایون را به دستشویی بردند و بعد از مدتی دوباره او را از بند بردند. زندانیان بهت زده شده و اجازه خروج از اتاقها را نداشتند. بچه های آرمان خلق دوستان همایون کتیرایی به شدت نگران رفیقشون بودن. فضای خیلی سنگینی بود. هوا که روشن شد، شماری از زندانیان برای تسکین خیش و اینکه حدس زده میشد ممکن است همایون همون اطراف قزلقلعه باشد و صدایشون را بشنود، جمعاً به سرودخوانی مشغول شدند. بهرام طاهرزاده با خواندن ترانه‌های لری شروع کرد و بعد بقیه زندانیان سرودهای ممنوعه را با صدای بلند سر دادند. عصر اون روز حسین زاده، رضا عطارپور، عزودی، ناصری و چند بازجوی دیگه به همراه استوار ایوب ساقی وارد بند شدند و زندانیان را که حدود 15 الی 20 نفر می شدند به خط کردند. حسین زاده که چوبی در دستش بود و مرتب تکون می داد گفت: شما رو به اینجا آوردن که آدم بشین، اون وقت برای من سرود می خونین؟ چه کسی سرود خونی رو اول شروع کرد؟ یک قدم بیاد جلو. از دیوار صدا اومد و از کسی صدا نیامد، از کسی حرکتی دیده نشد. حسین زاده حرفها و فوشهایش را تکرار کرد ولی باز هم کسی واکنش نشون نداد. مقاومت آشکار بود. حسین زاده بعد از سکوتی طولانی و چند بار این طرف و اون طرف رفتن، رفت به طرف یک روحانی، آقای آل اسحاق. او محضردار بود، شوخ‌طبع بود و بچه ها هم او را دوست داشتند. به او گفت: ببخشید از کلماتی که من تکرار میکنم، حرفای آقای حسین زاده است. ای شیخ ما در قهوه که ترکیبی هستی از شمر و یزید و خر، بگو ببینم کی سرود خون. آقای آل اسحاق گفت: والا هممون خوندیم. به غیر از ایشون، ما بقی را به نوبت به اتاق تمشیت بردند و به هر کدام 30 ضربه شلاق زدند. اون واقع البته از مقوله خیانت و لو دادن نبود. کار آقای آل اسحاق بیشتر باعث خنده شد و احتمالاً سربازجوی سواک به هر کدام از زندانیان فشار می آورد، شاید همین جواب را می شنید. اون سرود جمعی که صداش به همه جا پیچیده بود رو کسی نمیتونست به اجنه نسبت بده و انکار کنه. امیدوارم زندانیان سیاسی زمان شاه یادمانها را که به قول رومن رولان هیچ دشمن پیروزی نمیتونه از ما بستاند زنده کنند. امروز یا فردا همه سر بر خاک مینهیم، اینو باور کنیم. همه ما چونان شبنمی هستیم که بر برگ گلی آرمیده است. دیر پا نیستیم، با اولین پیام خنده خورشید می رویم و نمی دانیم کی. این را با دنیای امید می گویم و با سلام و درود به زندگی. Thank you.